أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخرتها بإن له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جهد تأجيل للفرج إمام زمان عليه السلام وسلامتي حضرتشون صلواتي مرحمت بفهم على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم وأهلك أدوهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. توفيق داشتیم شب گذشته بحث رو با این آیه آغاز کردیم که خدای متعال فرمودن و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، و با یک مقدمه در روش در واقع تلاوت آیات و انشالله دستیابی به بعضی از معانی، دیدیم که بعضی از واژه‌های محوری یک آیه رو میشه درش دقت بیشتری کرد، که مرحله اولش این بود که ما آیات دیگری که این واژه درش به کار رفته و مشتقاتش رو تلاوت بکنیم، آیات قبل و بعدش رو ببینیم، بعد روایات ذیل آیات مخصوصا اونایی که به لحاظ تعیین معنای واژه سرنوشت سازه اونها رو ببینیم، و بعد کتاب لغت رو ببینیم و بدانیم که واژگان قرآن و فرمایش اهل بیت علیهم السلام مبنا و ریشه لغوی دارد، هرچند که لغویین ممکن است با هم اختلاف داشته باشند در تعیین اصل معنا و ریشه و مثلا فروع آن، ولی به هر حال این کار را انجام بدیم و مرحله آخر اون دستاورد رو و نتیجه رو برای نقد و بررسی در اختیار کسانی قرار بدهیم که اونها تو این حوزه کار کردن، مطالعه دارن، تا اگر اشتباهی کردیم انشالله خدای متعال ما رو در واقع راهنمایی بکنن. این مسیری بود که حالا امیدواریم که اگر امیدوار به خدای متعال باشیم و عنایات امام زمان علیه السلام رو طالب و قصد فقط فهم برای خودمون داشته باشیم، امیدواریم که نتیجه بده، چون فرمودن که قرآن رو خرج نکنید یا علم رو خرج نکنید برای تفاخر، برای اینکه مثلا حال کسی رو بگیرید، مثلا دهان کسی رو ببندید، اون جنبه احتجاج اون بحث دیگری است، ولی به هر صورت در میان مؤمنان و دوستان به هیچ عنوان کالایی که آدم بخواد با اون خودش رو عرضه بکنه نباید کلام خدا باشه. عبادت رو در چند تا از آیات قرآن دیشب تلاوت کردیم، آیاتی رو انتخاب کرده بودیم که این سوال ما رو پاسخ بده که چرا یه عده‌ای میرن عبادت میکنن غیر خدا رو. حالا هنوز معنای عبادت هم برای ما دقیق روشن نیست، برای همین این واژه رو هی تکرار میکنیم. چه معنایی داره یه نفر بره یه بتی را بپرستد عبادت کند، انسان دیگری را بپرستد عبادت بکند؟ چند تا آیه تلاوت کردیم، اجمالاً به این نتیجه رسیدیم که اونایی که میرن سراغ غیر خدا، سراغ ابناء بشر، سراغ مخلوقات و با اونها رفتار عبادی دارند به تعبیر قرآن کریم، اونها اونجا نفعی را میجویند، از ترس ضرری به اونجا پناه بردند و برای اون چیزی که میخوان عبادتش بکنن شؤونی قائلند که به واسطه اون شؤون است که گرایش پیدا میکنند، یعنی گرایش نه گرایش طبیعی، یعنی این گرایش رو در خودشون ایجاد میکنند که به سوی اون مخلوق برن. یه بحثی بود من خاطرم هست، این بحث البته از قدیم مطرح بود ولی سالهای بعد انقلاب، اون فضاهای قبل و بعد انقلاب که بعضی از نظریاتی که راجع به دین و دینداری بود یه مقداری بازار رو گرم کرده بود و البته الان یه 10-15 سال دوباره با یه ادبیات دیگه این اتفاق افتاده، اون موقع میگفتن که انگیزه گرایش به دین چیه. من خاطرم از دو کتاب بود، یکیش مال آقای مکارم بود، فکر میکنم انگیزه پیدایش مذاهب بود اون کتاب، یکی هم مال آقای امید زنجانی بود، اونم عنوانش یادم رفت، یادم نیست، مثلا پیوند انسان و مذهب بود، یادم نیست عنوانش چی بود. دوتا کتاب بود که به این مسئله پرداخته بود. اونجا یه شبهه‌ای رو مطرح کرده بودن از قول بعضی از دانشمندان تجربی، که تجربی که میگیم مراد فقط دانشمندان مثلا فیزیک و شیمی و زیست شناسی نیست، علوم انسانی هم در واقع اونها به تجربه در واقع و روانشناسی به تجربه اینها رو بهش دسترسی پیدا میکنن، اون در واقع دانشی که دارن. عرض میکنم اونجا نوشته بود که انگیزه گرایش مردم به دین ترس، جهل، مثلا مسائل اقتصادی، حاکمیت هایی است که هست. او وقتی مطالعه کرده بود جوامع رو، ما حالا بخوایم به اصطلاح حمله به صحت بکنیم، بگیم واقعا یک مطالعه بی‌غرض و غیر جانبداران داشته طرف، اومده مثلا دیده اینایی که اینجا مثلا دینداری میکنن مثلا همش تو حال و هوای نذر و مثلا زاری کردن به درگاه خدا و اینا دارن، یا مثلا میبینه که مثلا باران میاد میگن که خدا رحمتش رو مثلا برای ما قرار داد، اینجوری از خدا بخواهیم. وقت اون میبینه که خب باران که به خاطر ابر، ابرم که به خاطر تبخیر آب، اونم که تابش آفتابه، خدا کجاست؟ این برای چی این کارو میکنه؟ بعد اومد گفتش که آدما چون دلیل حوادث و وقایع رو نمیدانند، اینو حواله میکنن به یه ناکجا آبادی، به یه جعبه سیاهی، به یه چیزی که معلوم نیست چیه، اون میشه خدا. خب در حالی که شما میدانید، یعنی این منطق رو قرآن هم بیان میکنه، قرآن در عین اینکه به ما میفرماد لیس للانسان الا ما سعا، در عین اینکه ما رو به جهاد دعوت میکنه، والذین جاهدوا فینا، جهاد اینجا یعنی تلاش، والذین جاهدوا فینا، در عین اینکه ما رو به صبوری دعوت میکنه، ما رو به اصلاح دعوت میکنه، در عین حال به ما گوشزد میکنه در عالمی زندگی میکنی که لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. یعنی هر اتفاقی که داره میفته به اذن خدای متعال است، به تقدیر خدای متعال و به قضای خدای متعال. در این حال همه ما اختیار داریم و به اصطلاح من الان به فضل خدا، به توجه خدا، من میتونم حرف بزنم، ولی وقتی که این هست، این منم که حرف میزنم. چرا میگم این منم؟ دقت کنید، این منم، منم متکبرانه نیست، منم تنزیهی است. یعنی چی تنزیهی؟ یعنی اگه من خطا کردم، اشتباه گفتم، این منم که اشتباه کردم، تقصیر خدا نندازیم. یعنی این منمو که میگم چون منم روز قیامت باید بازخواست بشم که چرا این حرف باطل رو زدی. پس هر کس مسئول عمل خودشه. کل نفس بما کسبت رهینه. درسته؟ پس منم اینجا معنی داره. من هیچ وقت نمیگم اینجا این منم که شعور دارم، منم که قدرت تکلم دارم، این منم که حیات دارم. خب این که میفهمم دروغه، ولی خدایا ببخش اگر من باطلی گفتم، این من بودم که به حول و قوه تو، به اون چیزی که تو مرحمت کردی، من پناه بر تو این باطل رو بر زمان راندم. لذا هیچ منافاتی ندارد که در یک چرخه خدا نظامی رو قرار دادن در طبیعت که باران ببارد، در این حالی که خدا اراده بکند نمی بارد، و اراده بکند بدون ابر باران می فرستد. خدا معطل اینا نیست، علی کل شیء قدیر است. اینم قرآن یاد میده به ما که حضرت ابراهیم رو می دزن تو آتش، خدا می توانست برای اینکه نظام فیزیکی عالم رو حفظ کنه یک کاری می کرد که آتش برپا نشه، هیزوم‌ها خیس بشن، بارون بیاد، پیدا نشه هیزوم، ولی نه، خواست آتش افروخته بشه، همه از گرمای آتش فاصله بگیرن، ابراهیم در درون آتش باشد، خدا اونجا رو به کن یا نار کونی بردن و سلاما، چون نار مؤنثه، کن برای او به صیغه مؤنث جاری میشه، بر ابراهیم برد و سلام باش، که روایت بود که حضرت فرمودن اگر خدای متعال فرمودن بودن یا نار کونی بردن، قطعا حضرت ابراهیم از شدت سرما از بین میرفت. گفتن بردن و سلامن علی ابراهیم، بردی که سلام است. اون سر، چون میدانید باران میتونه آسیب بزنه و باران میتونه در واقع نفع برساند، لذین قرآن هم میگه. خب پس این انگیزه جهل درسته تو مردم شاید اینجوری باشه، مردم راحت چیزایی که نمیدونن رو به خدا منتسب بکنن، یا این سالهایی که الان درش هستیم خیلی این حرف متاسفانه رواج پیدا کرده، افراد توی زندگی، یعنی من خودم رو دارم میگم، افراد نه، من تو زندگیم بد زندگی میکنم، بد اخلاقی میکنم، بد عهدی میکنم، به دیگران ظلم میکنم، دروغ میگم، وعده اصلا وعده که نمیخوام وفا کنم میدم، نه اینکه وعده دادم نتونستم وفا کنم، تهمت میزنم با این موبایل همجوری پخش میکنم، بعد زندگیم به نکبت میفته، بعد میرم پیش یه عالمی میگم آقا منو طلسم کردن، جادو کردن زندگی منو، تو جادو احتیاج نداری، اینقدر خراب کاری کردی که اصلا تو به جادو نیاز نداری. بعد من میخوام برم از یه سری آدمایی که اصلا نمیدونم کیان چیان یه چیزی بگیرم که مشکلم رو حل کنم. چقدر خدای متعال فرمودن، چقدر ما روایت داریم، بابا امر خودتون رو اصلاح کنید، مگه نمیخوای زندگیت آباد بشه، مگه نمیخوای اصلاح بشه، قولو قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، حرف درست بزن، حرف استوار بزن، تمام کارات درست میشه. دوره زندگی میکنیم که متاسفانه به خیلی از ما باید بگن کذاب، چون حضرت فرمودن همین بس تو را که تو را دروغگو بخوانند، که چیکار کنی که هرچی شنیدی بگی. الان موبایل این کارو میکنه دیگه، مثلا من نگاه نمی کنم این راسته راجع به این مثلا فوتبالیست، این هنرپیشه، این رجل سیاسی، این آدم، رها میکنم بره دیگه، پناه بر خدا. به هر حال عرض به خدمتتون که درست ممکنه من جاهلان خدا پرستی بکنم، ولی خدا را جهل من نیافریده است. ممکنه خدای ذهنی من مولود جهل من باشد، کما اینکه یک کسی خدا رو ممکنه تصویر و تصور بکنه، بله این درسته، ولی خدا، الله تبارک و تعالی، مخلوق کسی نیست. این همین راجب جهل، راجب عجز میگوین که انسان عاجزه، خودشو میخواد به در و دیوار بزنه یه پناهی پیدا کنه، خب میره سراغ الله، یه خدایی که براش اون وقت یه قدرت‌های ماورایی ترسیم میکنه و میره او رو میپرسته. اینم شبهه دوم، اینم نظیر اول. بله درست، این حرف اینه، من در خوابم مگر به عجز بیفتم، اونجا خدا رو صدا میزنم. ای جامعه شناس، ای روان شناس، ای کسی که اومدی تاریخ رو داری مطالعه میکنی، درست دیدی، من موقعی که عاجز میشم خدا خدا میکنم، ولی اشتباه نتیجه گرفتی، فکر کردی این یعنی ساختن خدا، نه نه، این پناه بردن به خدای فطری است، یعنی این خدا در وجود من هست، بلا تشبیه، بلا تشبیه، بلا تشبیه. مثل اینکه شما توی یه کامپیوتر یه برنامه گذاشتین، هر وقت یه دفعه سیستم به یه جهتی ضربه میخوره، یه دفعه جریان بالا پایین میشه، اون فعال میشه و اون دیتا رو سریع مثلا سیو میکنه. مثال دارم عرض میکنه، این معناش این نیست که این الان تولید شد این برنامه، یعنی نتیجه گیری مقدار شتاب زده و یک جانب است. به هر حال، حالا چرا این بحث رو اشاره کردیم؟ به این خاطره، آدمیزاد سرش کلا میره وقتی که از جهل او میخوان سوء استفاده کنن، وقتی با یک پشت چشم نازک کردن و با یک کرشمه و با چهار تا لفظ عجیب غریب به کار بردن طرف خودشو میخواد الهی جلوه کنه، بگه من صاحب کراماتم، یا یه نفری بگه که آقا مشکل داری بیا پیش خود من، ما گروه هستیم، فلانی هستیم. این همون چیزی بود که بحث دیشب ما بود، که انسان چجوری توی این شیب میفته، توی این لغزشگاه میفته که به اصطلاح به عبادت و پرستش غیر خدا کارش میکشه. رفتیم عبادت رو در واقع باز کردیم توی آیات ببینیم چرا یه انسان میره سراغ بت یا غیر خدا، دیدیم این نیاز هاست. من این نیازها رو فقط دوباره یادآوری میکنم خاطر شریفتون باشه. ما رزق رو گفتیم که قرآن میفرماید اینایی که غیر خدا میخوانید اینا مالک رزقی هن؟ نه. اینا چیزی میشنون؟ نه. چیزی میبینن؟ نه. کاری برای شما میکنن؟ نه. شما رو بی نیاز میکنن؟ نه. از شما دفع زور میکنن؟ نه. خب حالا امشب ما مسیر رو یه مسیر دیگه میریم. آیاتی که مربوط به عبادت غیر خدای متعال است، این آیات بیشتر از اون چیزی بود که ملاحظه فرمودید، ولی اونا نمونه هایی بود که اون حرفی که ما قرار بود بزنیم رو تقریبا تونستیم اونجا نشون بدیم. حالا بریم سراغ آیاتی که از این طرف میخوام ببینیم خدای متعال خودشون رو چجوری معرفی میکنن و عبادت خودشون رو به چه سببی و چه وجهی برای ما تبیین میکنن و به ما دستور میدن. آیات رو تعدادش زیادتر از آیات دیشبه، ما با این آیات اگه عمری باشه و توفیق باشه فردا شب هم کار داریم. من آیات رو به ترتیب قرآن چیدم، اما ممکنه به تلاوت که رسید ما به ترتیب تلاوت نکنیم، یعنی من خدمتتون میگم این آیه رو ببینید یا این آیه رو ببینید. خب ما از سوره بقره شروع کردیم، چند تا آیه رو آوردیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که سومین آیه که احتمالاً شما توی تصویر میبینید سوره بقره است. خدای من فرمودند، آیه 172، یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. خدا ببخش من دارم عامیانه ترجمه میکنم. آی اونایی که منو قبول دارید، منو باور دارید، اون چیزای پاکی که به شما روزی کردم بخورید آزادانه. من خلقت رو اینجوری قرار ندادم که دست به هر چی میخوای بزنم من اجازه بگیری، نه، از اونوری کردم هر چی دلت میخواد بخور، اما چند تا چیزو میگم نخور دیگه، اونا رو مراعات کن. یعنی کل شیئن لک طاهر لک حلال. خب کلوا من طیبات ما رزقناکم، اونی هم که دادیم به دزدی نباشه، به ناپاکی نباشه. کی میتونه چنین سخنی بگه؟ چرا این سخنو خدا میگه؟ خدا میخواد بگه بنده من اگه من خلقت کردم دارم رزق تو رو من میدم، درسته؟ خوردنیات پیش منه، من دارم میدم. وشکرو لله ان کنتم ایاه تعبدون، اگر فقط او را میپرستید بخورید هر آنچه که خدای متعال از طیبات رزق بهتون داده و شاکرش باشید. توی آیات دیشب ما دنبال این بودیم که مردم میرن یه جایی که رزق طلب کنن. خدا میگه اینا رو که برای من خلق کردم. ببینید درسته ما با کلید واژه ابدا میریم آیات رو دنبال میکنیم، ولی این روش روش تمامی نیست. توجه کنید ما برای لغت داریم این کارو میکنیم. روش تمام اینه شما برین آیاتی بیارین که لله ما فی السماوات و ما فی الارض، وقتی همه چی مال اونه چه کسی میخواد به دیگری چیزی بده بدون اذن او؟ میشه؟ نمیشه. هیچ. مثقال ذره هم نمیشه، قطره هم نمیشه، برگرد درختم بیفته نمیشه، هیچ هیچ. خب عرض به خدمتتون که بریم آیه دهمین سوره قرآن، سوره یونس آیه 18، درسته میبینن الان؟ بله. بسم الله الرحمن الرحیم. و یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم. اینو خوندیم، یعنی میپرستند به غیر طریق خدای متعال آنچه را که برای اونها نه نفعی دارد، نه نفعی به آنها میرسه، نه ضرری. و یقولون ها اولائه شفعاؤنا عند الله، قل
اتنبئون الله بما لا يعلم بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض سبحانه و تعالی اما یشرکون. شما برداشتین یه عده‌ای که اصلا نه به شما ضرری میرسونن نه نفعی میرسونن، اینا رو انتخاب کردین عبادت میکنید، بعد وقت یه چیز هم اضافه روش میکنید، میگید اینها شفعای ما نزد خدا. ببینم شما دارین به خدا یه چیزی رو، خدا رو یه چیزی باخبر میکنید که اصلا در آسمان و زمین خدا قرار نداده و نیست، شما قرار خدا رو در جریان بذارید. بحث شفاعت رو در جای خودش جستجو مطالعه بفرمایید. به توفیق بود این بحث رو بنده گفتم این ایام، اونجا تو شفاعت ما آیاتی داریم که مثبت شفاعته، اون تو شفاعت مال خداست. قل لله شفاعت و جمعی، شما که نمیتونی شفیع بسازی، شفاعت هست اون تو به اذن او محقق میشه، اون خود محقق نمیشه. خب شما آمدین رفتین بند یک کسایی شدین که نه نفعی به شما میرسانن نه ضرری، بعدم دارین توجیه میکنید، میگین نه شفعای ما نزد خدا. حالا دقت کنید یه مطلب بسیار مهم که حالا توی خیلی آیات شما این رنگ رو میبینید، اونایی که غیر خدا رو میپرستن اینو خوب عنایت کنید، برای اینکه پرستش غیر خدا توجیه بشه، برای اینکه پرستش غیر خدا توجیه بشه، البته من نمیخوام این در واقع لفظ عامیانه رو در واقع رنگ معصیت بهش بزنم یا برچسب معصیت بزنم، ولی ما برای این که گاهی تفکرمونو توجیه بکنیم، مثلا طرف اینکه بابا چرا انقدر دنبال این چیز هستیم، یه ببین اول خدا بعدن فلانی، اول خدا، مثلا حالا روش نمیشه همینجوری بگه اول خدا بعدن پول، اول خدا بعدن رابطه، اول خدا بعدن اعتبار، درسته؟ این که ما میدانیم با توکل زانوی اشتر، زانوی اشتر ببند، اینو کمه میدانیم، ولی چرا برای خدا داری واسطه میتراشی؟ من میگم چرا میری سراغ این؟ دقت کنید، میگه خدا اینو قرار داده دیگه، اولای شفعانا یعنی این دیگه، خدا اینا رو قرار داد ما بریم سراغ اینا. تو سوره زمر، حتی تو این آیات ما نیاوردیم، اشاره میکنیم بعدن باز آیه رو میاریم، که وقتی از اونا پرسیده میشه که چرا غیر خدا رو میپرستین، چرا بت میپرستین، میگن که بله هستش. صفحه آخر رو لطف کنید، صفحه سوم رو بیارید، سوره 39 که میشه سوره زمر آیه 3. بسم الله الرحمن الرحیم. علالله دین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء، اونایی که غیر از خدا، غیر مسیر خدا، در مقابل خدا اونها رو اولیاء میگیرن، چی میگن برای این کارشون؟ میگن ما نعبدهم، ما اونها رو عبادت نمی کنیم، الا لیقربونا الالله زلفا، ما اینها رو عبادت نمی کنیم مگر آنکه آنها ما را مقرب میکنن، نزدیک میکنن، نزدیک کردنی، چون زلفا در آخرش، نه اینا دیگه تضمینی ما رو به خدا میرسونن، دیو قربونا الالله زلفا. وجه عبادت ما یک کسانی رو که شما میبینید اینه که ما از این طریق به خدا نزدیک میشیم. بت پرستی که میره در مقابل بت دندا راست میشه، میفهمه که این چوب و سنگه، میگه نه نه من اینجا میام، اینجا اون پایگاه و جاییست که از اینجا به آسمان میشه رخنه کرد، راه پیدا کرد، نظرمو اینجا میکنم، در مقابل این آقا من سرخم میکنم. علالله دین الخالص، حالا داریم باز آیات دیگه انشالله فردا شب اگه عمری بود یا پس فردا عرض میکنیم. علالله دین الخالص که بعد فرمود والذین اتخذوا من دونه اولیاء، دین خالص یعنی یکتا پرستی، اصلا دین یعنی پرستش خدا فقط، میشه دین خدا، درسته؟ فطرت الله التي فطر الناس عليها
لا تبدیل لخلق الله ذالک الدین القیم. دین آغازش اینه، دین اصلش اینه، پایش اینه، مبناش اینه. این نباشه، این فعالیت هایی که ما به اسم دینداری میکنیم اصلا معلوم نیست بار بده و ثمر بده. باید من توجه بکنم که من فقط یک خدا رو میپرستم، علی الله الدین الخالص، و اتخذوا من دونه اولیاء. میگن چی؟ میگن ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار. دروغ میگه دیگه، دروغ میگه و میخواد یه حقیقتی رو بپوشونه. ببینید دو تا آیه آخر رو ملاحظه بفرمایید. یکیش سوره بینه است، 98مین سوره قرآن، آیه 5. بسم الله الرحمن الرحیم. و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له. خب اینا امر نشدن مگر آن که خدا را عبادت بکنن. ما هی داریم لغت عبادت رو به کار میبریم، درسته؟ به صورت خالص و فقط برای اون. مخلصین له الدین، حنفا و یقیم الصلا و یؤتوا الزکات و ذلک دین القیم. در عبادت خدا نباید چیزی رو قاطی کنی. ببینید ما به اهل بیت متوسل میشیم، جدی هم متوسل میشیم، به شکلهای مختلف متوسل میشیم، زیارت میریم. ببینید اونی که واقعا یک شیعهیه که این کارا رو از سر معرفت انجام میده، شما یه نفر رو زیر این آسمان پیدا کنید از کسانی که به اهل بیت متوسل میشن، اونا این جمله رو بگن، بگن اینها راهی ان موازی راه خدا، بگن اینا خدا رو دور میزنن، بگن اینا مستقل از خدا جواب میدن، بگن خدا جواب نمیده اینا جواب میدن. دقت میکنید؟ ممکنش یه نفر شما پیدا کنید این جمله رو بگه، خب همه میتونن حرف بزنن، ولی اون دینی که به ما تعلیم شده، اون چی که شما در ادعیه میبینید، در آیات روایات میبینید، دقیقا همینه. خب ما یه معبود داریم، اگر من این طرف اون طرف میرم. ببینید یه جلسه بود که یه عده افرادی که به هر صورت به لحاظ اعتقادی اگه بخوام دستبندی کنیم واقعا وهابی بودن، ولی میگفتن ما شیعه ایم. تو جلسه من وارد شدم، اینها خب برای این که تحریک کنن آدم ها، عصبی کنن، هی شروع کرد گفتش که مهمترین سوره قرآن سوره حمده، اول قرآن آمده، دوبار نازل شده، همه چی قرآن تو سوره حمده، همه اینا رو گفت. گفت در نماز این هر روز میخوانیم این تعداد نوبت و اینها. بعد گفتش که خدای متعال تو قرآن فرمودن ایاک نعبد و ایاک نستعین. بعد این شروع کرد گفت آیونی که از غیر خدا استعانت میجوید مشرکید، آیونی که غیر خدا را میپرستید مشرکید. اون آیونی که اونجا بودن که رفقای خودش بودن، ما وارد بودیم دیگه، خب معلوم شد که کی مشرکه دیگه، که خیلی معماش سخت نبود. این از اون بازیه بود که مرحله آسانش بود، لول یکش بود، تشخیص داده میشد کیه. خیلی با یه هیجانی گفت، بعد هم گفت یا کنه بود و یا کنه است. وقتی که یه تموم شد، در واقع تا اونجا که تونست کوبید، گفتم ببخشید شما فرمودید که یا کنعبد و یا کنستعین، اگه ما از غیر خدا استعانت بجوییم شرکه؟ گفت بله. گفتم من از غیر خدا استعانت بجویم شرکه؟ گفت بله. گفتم قرآن میگه استعینوا بالصبر و الصلاة. مثل آدمی که نفسش منبیوت هیچ چی نگفت. حالا جلسه تفسیر داشتن، ادعای حفظ قرآن داشتن. برای خدا، برای خدا تو میخوای تکلیف تعیین کنی؟ خدا به شیطان که کان من الجن، از جنس جن بود، و در درگاه خدا در بین ملائکه به جهت شدت عبادتش حضور داشت، در که خدا میدانست انه کان من الکافرین، اون تو همه فریب ظاهرشو خورده بودن. این آیه قرآن خوندم ها، خدا اینو میدونست چجوریه، منتها باید یه جایی رونمایی میشد. خدا ملائکه رو کلهم اجمعون امر میکنه به سجده، همشون سجده میکنن به تمام. قرآن غیر از این که میگه فسجد الملائکه، یعنی همشون، کلهم هم میگه تأکید، اجمعون هم میگه تأکید رو تأکید، هیچ کی دیگه جا نمیمونه الا ابلیس، هم ابلیس این کارو نمیکنه. خب ببینم، بگو ببینیم چرا این کارو نکردی، چرا این کارو نکردی؟ هستش که شیطان گفت خدایا منو معاف کن از سجده برادم، 300 سال عبادتی میکنم که کسی نکرده. اینا برای این بحث عبادت ما مهمه ها. خدا فرمودن من که به عبادت شما احتیاج ندارم که. و بعد عبادتی من حیث اورید لا من حیث تورید، عبادت رو من تعیین میکنم، تو که نباید بر من تعیین تکلیف کنی. تو فکر میکنی مثلا به جای این که بگی یه نماز 4 رکعتی میخوانم 4000 رکعت میخوانم، فکر میکنی مثلا من فربه میشم؟ نه، من به عبادتت احتیاج ندارم، من میخوام اونی که من میگم گوش کنی. سجده میکنی به آدم یا نه؟ سرخم میکنی یا نه؟ ابا واستکبر، درسته؟ ما منعک انتس شد، چی شد که سجده نکردی به اون چیزی که من خودم خلقش کرده بودم؟ خب حال داره به خدا یاد میده، میگه خلقتنی من نار و خلقتنی من تین، خلقته من تین، من آتشم، من بلندم، بالاتر از خاک و گلم، اون از گل و خاک. حالا این استدلال شیطان در جای دیگه قرآن مغالطش معلوم میشه، ولی خب معلوم مغالطه مار و ماره دیگه. میگه تو ارزش گذاری میکنی که چی بالاتر چی پایین تر، میگه تو بعد ارزش بذاری. خب داستانش مفصله که چرا سجده نکرد. حالا من فقط یه آیه رو اینجا یادآوری کنم خدمتون. قرآن میفرماید که از تکبرت ام کنت من العالین، استکبار کردی از عالین بودی. تو ذهن خودتون یه تابلو بکشید از این صحنه، یه تابلو نقش ترسیم کنید، ملائکه رو نقاشی کنید، آدم یعنی حضرت آدم، نه انسان. انسان مسجود ملائک نیست، حضرت آدم بود. هست آدم نقاشی کنید، بعد شیطانم نقاشی کنید. به شیطان گفته میشه که استکبرت، استکبار کردی، ام کنت من العالین. شما تو تصویر ملائکه رو دیدین سجده کردن، آدم هم دیدین که خلق تو باید خدا خلق کرده مسجود شده، شیطان هم دیدین تمرد کرده ابا کرده، عالین کجا؟ تو تصویر نیستن، عالین تو تصویر نیستن، ولی اونایی هن که مأمور به سجده نیستن، حضرت آدم هم نیستن و نیستن تو تصویر. شیطان یا استکبار کردی یا از اونایی، اگه از اونایی که خب معافی، از تو نباید سجده کنی. ببینی آیه قرآن چقدر زیبا میگه. خب این انگیزه نمیشه شما برین تحقیق کنید عالین کیان؟ قطعا عالین بالاتر از حضرت آدم باید باشن، چون عالی هن، درسته یا نه؟ و معافن از سجده بر آدم. اونا کیان؟ حضرت فرمودن این نور محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین بود که این چون درون آدم بود، ما در خلقت اینو در صلب او قرار دادیم، به شیطان به اینا گفتیم به اون نور سجده کنید. و شیطان هم میدونست قضیه چیه، شیطان به ظاهر فریب میده، میگه این از خاکه، به فرضم از خاکه، میگه رو زمین خدا نگفت رو به این خاک سجده کنید، مگه بیت الله مگه خاک نیست؟ مگه سنگ نیست؟ خداست. امیرالمؤمنین علیه السلام تو نهج البلاغه فرمودن خدای متعال مردم را امتحان میکند به احجارن، به سنگهایی که شما ظاهرشون نگاه میکنید نه نفعی میرساند نه ضرری میرساند. خوب دقت کنید بابا، داستان ما اینه که خدایا منو درگیر یه چیزی نکن که بنا بر من نفعی داره ضرری. خدا میگه صبر کن، اونو تو نمیفهمی، من میفهمم. یعنی اگه تو رفتی در مقابل یه درختی یه سنگی سرخم کردی، پیغمبری آمد گفت چرا این کارو میکنی، چرا چیزی رو پرستش میکنی که نه نفعی داره تو برای تو نه ضرری، اگر همین پیغمبر اومد گفت رفتی بیت، رفتی طواف، استلام حجر کن،
تجد میثاق کن، اگر اینو پیغمبر میدونه میگه چشم، نمیگه اون سنگه اینم سنگه، میگه تو تشخیص میدی سنگ چیه. حضرت آمدن گفتن این خرمهره و این تماتمی که خودتون وصل میکنین برای حفظ اینا فایده نداره، میخوان حفظ کنین از این سنگ، از این سنگ استفاده کنین. خب ببینید اصل دین اینه که خدایا به کدوم طرف سجده کنم. هیچ چیزی ذاتیش این نیست که به سجده بشه. خدای متعال فرمودن الان اینوری سجده کنید، حالا فلان و نک قبلتن ترضاه، عوض کردیمش. حکیمانه است اما خدا قرار میده. دقت فرمودین، با خدا که نمیشه چان زنی کرد، خدا رو نستجیر رو که نمیشه مسخره کرد و رو جاهل انگاشت. خدای چرا این کارو میکنی؟ لذا تمام اونایی که عبادت میکنن ظاهر عملشون و اون انگیزه روانیشون به هم شبیهه، ولی اونی که عبادت میکنه و مشرکانه عبادت میکنه و ازش پذیرفته نیست، چیزایی رو عبادت میکنه که خودش قرار داده یا آبایش قرار دادن، ولی اونی که عبادتش میشه عبادت توحیدی، اونی که خدا قرار داده. دقت فرمودین، ببینید تو مسجد الحرام نشسته بودم، طرف به من گفتش که عالم وهابی، گفت شما مشرکین. گفتم چرا؟ گفتش که شما به تربت سجده میکنین. گفتم خب اینجوری باشه که شما مشرکین. گفت چرا؟ گفتم شما به فرش سجده میکنین. گفت نه، ما پیشانی رو فرش میذاریم به خدا سجده میکنیم، رو به کعبه سجده میکنیم. گفتم ما پیشانی به تربت میذاریم رو به کعبه سجده میکنیم. اگه ما خواستیم تربت رو سجده کنیم میذاشیم جلومون رو زمین سجده میکردیم. ببین این عالم وهابیه ها اینقدر فکر نمیکنه که با همون کاری که من میکنم تو هم میکنی. اگه خدای من گفت روش فرش سجده کن، میگم چشم. گفت نکن، میگم چشم. من چه میدونم خدای من چی میگه؟ اگه گفت این طرف سجده کن، میگم چشم. گفت حالا فردا اون ور سجده کن، میگم چشم. گفت اینجور وضو بگیر، میگم چشم. این میشه عبادت. لذا مشرکان با بیت خدا کار دارن؟ بله. صلاتهم عند البت، میان اینجا صلات دارن، بکن و تسقیه، کف میزنن، شروع میکنن، اینه صلاتشون. صلات خدا باید تعیین کنه. همه پول خرج میکنن برای خدا، درسته مشرک هم خرج میکنه، ولی باید خدا چیو تعیین کرده. اصل ماجرا اینه. درست شد؟ پس ببینید کم کم داریم متوجه میشیم اونایی که غیر خدا رو میپرستن با این میخوان توجیه کنن، بیان بگن ما هم داریم خدا رو میپرستیم، ما منتها راهش اینه. ببینید حکایت کربلا از یه نگاه همینه. هر دو گروه قرآن میخونن، هر دو گروه حافظ قرآن دارن، هر دو گروه حدیث نقل کردن، هر دو گروه سابقه در اسلام دارن، هر دو گروه از کسانی بودن که اونها خودشونو از صحابی و تابعین و اینا میدانستن، هر دو گروه با پیامبر با امیرالمومنین بودن، هر دو گروه نماز میخونن، هر دو گروه، حالا من نمیگم همشون، داریم کلی میگیم، اومدن جهاد دارن میکنن هر دو گروه، درسته یا نه؟ اون طرف عمر سعد ملعون میگه که تیر که میزنه میگه نزد امیر شهادت دهید که اولین تیر را من زدم. کی باید عمل او رو ببینه؟ امیر. درسته یا نه؟ این طرف سید و شهدا علیه السلام به اصحابشون میگن که شماها برین، وفا کردین، تو همین جام که اومدین وفا کردین، من قبولتون دارم، بلنشین برین، اینا منو میخوان و من هر کسم که لحقبی استوشهد، مطمئن باشید هر کسم به من ملحق بشه بیاد جانب من، اون رو میکشن به خاطر اینکه پیش منه. خوب دقت کنین تو کربلا، ببینید برای قمر بنی هاشم امان نامه میدن. یعنی چی؟ ببخشید یا قمر بنی هاشم، من این جمله رو میگم جسارت خدمت شما، یعنی ابوالفضل العباس فعلا کشتنی نیست تا تکلیفش رو تعیین کنه، این ور باشه تحویلش میگیریم نمیکشیمش،
اونور باشه میکشیمش. آخه مگه میشه یه آدمی صرف نظر از هویتش، اعتقادش، شخصیتش اینقدر راحت شما روش قضاوت بکنید؟ بله. ببینید، کربلا محل ظهور و تجلی شرکه، کما اینکه از جانب سید و شهدا علیه السلام محل تجلی توحیده. لذا شما عرضه می دارید السلام علیکه یا ابا عبدالله، ای پدر بندگی خدا، که در تمام طول این مسیر تمام اصحاب شما، خانواده شما اینو دانستن که شما جز خدا کسی رو ندارید. و حضرت خواستن برن میدان، وداع کردن، دیدم دخترشون، دختر 3 سالشون دامن حضرت رو گرفته، میگه من تشنمه. حضرت فرمودن که عزیزم اینجا بشین، الله یسقیک، انشالله خدا سیرابت کنه. خدا به اهل بیتشون فرمودن استعد دول البلا، آماده بشین وقتی خواستن آخرین خدا بزی بکنن. بعد فرمودن بدانید که حامی شما و حافظ شما اللهه. این ور همه سخن از اللهه، اون ور این کار کردن به امیر بگین. 10 تا آمدن رو جنازه ها تاخت رفتن، بعد رفتن گفتن شهادت بدین که ما بودیم، بعد رجل چیز شعر خوندن، نحن رز از نصد بعد از زهری، درسته؟ شکلی که شاخودم داره. برای کی زندگی کردی؟ برای کی خوش رقصی کردی؟ تو زندگی حواست به کی بود؟ اینی که ما زندگی همون گاهی سخت میشه علتش اینه. ببینید، مادر بزرگ ما، پدر بزرگ ما، پدر مادر ما اینجوری زندگی میکردن. مادر اگه کاری میکرد تو خونه، خدا رو میدید، گفت خدایا من وظیفم رو خوب انجام بدم، تو که داری میبینی. این خستگی داره به نظر شما؟ نه، بلا تشبیه، بلا تشبیه، حضرت زینب سلام الله علیها، امام سجاد علیه السلام، ائمه همه. خدایا اینی که تو داری میبینی ما رو، این موجب میشه که ما این مصیبت رو بتونیم تحمل کنیم، چون تو میبینی. دیدین یه بچه ای میخواد یه کار خوبی بکنه، یه جور میخواد پدر مادرش ببینن یا معلمش ببینه، و وقتی که میفهمه میبینن چقدر آرام میشه. خانمی که تو خونه کار میکنی، برای شوهرت کار میکنی، خب اشتباه میکنی. اگه میگی برای شوهرم کار میکنم که خدا گفته، درست انجام میدی، شما دیگه جا حلقه به خدا برگرده. سختی میکشی، خدا رو ببین، خدا همه رو میبینه. آقایی که تو این وضعیت دنبال مال حلالی و مراقبت میکنی، دیگران به طعنه میزنن، خدا رو ببین، خسته نمیشی، کم نمیاری، کم نمیاری. ما برای چی میام برای امام حسین علیه السلام مجلس میگیریم، روزه میخونیم، گریه میکنیم؟ نمیگم اینا ثواب نداره، ولی آخه یکی از فایده‌هاشم باید این باشه من ببینم اون کسی که حبیب خداست و اهل بیت او، محبوب خدا، اینا به چه روزی گرفتار شدن ها؟ و خدا اونطور به لحاظ ظاهری در اون لحظه هیچ مداخله‌ای نمی‌کنه، ولی دشمن چیکار می‌کنه؟ کار رو به جایی میرساند که بر تخت نشسته به حضرت زینب میگه حمد خدای را که ما رو بر شما غالب کرد، غلبه داد و مردان شما را خدا کشت. امام سجاد گفتن لعنت کنه خدا اون کسی که مردان ما رو کشت. این میشه ظهور شرک در کربلا. من عرضمو تمام بکنم. امشب ما توفیق داشتیم البته چند تایه تلاوت کردیم، گمان نکنید که اگه مثلا چند تا 3 تا 4 تا آیه خوندیم کم خوانده ایم، آیه یه کلمش هم یه دریاست. توفیق داشتیم چند تا آیه تلاوت بکنیم و به این بحث نزدیک بشیم که اونایی که خدا رو عبادت میکنن، خدا رو عبادت میکنن چی کار میکنن، و خدایی که میگه بیان منو عبادت کنید برای چی؟ خدا میگه بیاین. یه آیه رو خوندیم، وارد بحث شدیم، حالا آیات دیگه‌اش هست، انشالله رو صفحه میبینید. آیات فراوانی داریم. خدا میگه اونایی که تو دیگران دنبالش میگردی، پیش خودمه، بیا پیش خودم. کجا میری؟ من میشه تو رو خلق بکنم، معطل روزیت بکنم؟ میشه من خلق بکنم فکر آبرود نباشم؟
من خلقت کردم، تو مخلوق منی، لقد کرمنا بنی آدم. میشه خلقت بکنم ولت کنم تو گرفتاری کمکت نکنم، میشه خلقت بکنم جوابتو ندم؟ اینا رو قرآن مکرر میگه. خدا میگه من هستم، نعم المولام، نعم الوکیلم، نعم النصیرم. که انشالله با تلاوت آیات باور بکنیم. خدایا خداوندا توفیق بندگی، اون بندگی که به تعبیر اهل بیت امیر المؤمنین صلوات الله علیه اجمعین زیباست، شیرین، لذت بخش. خدایا توفیق اون بندگی رو به ما مرحمت بفرما. خدایا خداوندا دل ما رو به خودت قرص محکم بکن. این همون ایمانیه که تثبیت بشه. خدایا ما رو مؤمن بگردان به خودت. خدایا همه امورات ما به دست تو. ما میدانیم که تو ما رو خلق کردی، از اون اولم قرارت این بود، ولی ما رو ببخش اگر جایی دخالتی میکنیم و ناسپاسی میکنیم. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. حاجاتتون رو در نظر بگیرید. بسیار افراد گرفتار، بیمار. البته ما هیچ وقت خودمون رو دلسوزتر از خدا نمیدانیم، به درگاه او التجا میکنیم که خدای متعال رفع هم مقام از همه بکنن. دعای فرج رو زمزمه میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم اجعلنا من اعوانه و انصاره. انشاءالله همه رفتگان بهره ببرند. رحم الله من یقرأ الفاتحه مع الصلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.